بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. یا آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در جریان حدیث رفع در اجزا و شرائط بود، به تعبیر دیگر در احکام ضمنیه بود. تفصیلی که مرحوم نائینی فرمودن اون رو عرض کردیم. مرحوم نائینی فرمودن که در احکام استقلالیه حدیث رفع جاری می شود. احکام استقلالیه، حالا چه تکلیفی باشد چه وضعی باشد، احکام استقلالی که شارع اونها را مستقلن جعل می کند، مثل حرمت، مثلا وجوب، مثل زوجیت، ملکیت، اینها را شارع مستقلن می تواند جعل بکند برای موضوعاتی. در اینجاها اگر این عناوین عارض شد، مثلا عدم العلم عارض شد برای مجتهد بعد الفحص، یا برای مکلف به صورت شبهه موضوعیه، مثلا خطا و استرار و نسیان و اینها عارض شد، حکم اینها برداشته می شود. خب اینا فرمودن در احکام استقلالیه که بحثی نیست. در احکام ضمنیه چطور؟ احکام غیر استقلالیه، احکامی که جعل مستقل ندارن، مثل جزئیات، مثلا جزئیات یک عملی برای مرکب، اونجا چطور؟ اون رو هم با حدیث رفع می شود رفع کرد، اگر استرار عارض شد، اگر اکراه عارض شد، اگر فحص کردیم دلیل نیافتیم، توجه فرمود آیا اونها هم رفع می شود یا رفع نمی شود. اونجا فرمودن که مرحوم نائینی رضوان الله علیه تفصیل گاهی شدن، فرمودن اگر شبهه حکمیه بود، بله، در شبهات حکمیه عدم العلم که مطرح بشود اینها را رفع می کند، این احکام ضمنیه را. یعنی اگر مجتهد بعد الفحص نتوانست دلیل پیدا بکند که آیا این جزء نماز هست، جزء فرض فرمایید حج هست، اون را رفع میکند. اما اگر شبهه موضوعیه بود، در شبهه موضوعیشون تفصیل گاهی شده بین شرط و جزء از یک سو و شک در مانعیت از سوی دیگر، فرمودن اگر شک در شرط و جز باشد، به صورت شبهه موضوعیه، نمیدوند این شرط رو آورده یا نیاورده، خب اونجا فرمودن جاری نمیشود، حدیث رفع جاری نمیشود، چون اشتغال ذمه، فراغ ذمه میخواد، استصحاب عدم اتیان هم هست، ولذا اونجا حدیث رفع جاری نمیشود. اما اگر نه، شک در مانع بود، نمیدونه آیا این چرم مالای و کل لحمه هست یا نیست، مانع هست یا نیست، شک در مانع بود، بسیار شبهه موضوعیه، اونجا فرمودن جاری می شود، چون عرض کردم اونجا استصحاب هم تأیید می کند رفع را، که اصل این است که من مانعی نیاوردم، توجه فرمود استصحاب عدم مانع. پس در شبهه موضوعیشون تفصیل قائل شدن. بعد یک تفصیلی هم بین شک در محصل و غیر محصل، فرمودن اگر شک ما در محصل باشد به تمام اقسامش حدیث رفع جاری نمی شود، اما اگر شک در نه محصل نبود که انه در خود اون مرکب بود، اونجا همون تفصیلات سابق پیش میاد، اما شک در محصل بود، نه به طور کلی، اونجا حدیث رفع جاری نمی شود. این تفصیلاتی بود که مرحوم نائینی فرموده بودن و ما هم اینا را عرض کردیم، توضیح هم دادیم. راجع به این تفصیلات عرض میکنیم که تفصیلاتیشون خیلی متین و خیلی به اصطلاح بجا و صحیح به نظر میرسه، ظاهرا مطلب خاصی راجع به این تفصیلات نمیشد گفت، الا چنانکه در اون نوشته هم اشاره کردیم، الا اینکه ایشون بحث معاملات را اینجا جایگاهش مشخص نکرده، یعنی یه بحث خاصی راجع به معاملات. حالا فرض کنید که ما شک میکنیم که آیا فلان شرط در معامله بی هست، باید حتما لفظی باشد یا نه لفظ بودن کتابتی هم بود اشکال نداره، یا مثلا شرط دیگری آیا باید توالی باشد یا اینکه نه حالا آقا شب نوشته در کامپیوتر ما فردا قبولش رو میزنیم، اون ایجابش رو زده و رفته. به هر حال توالی شرط هست یا نیست، از این مسائلی که خوب در معاملات الان خیلی از این سوال ها پیش میاد. در اینجاها اصلا معاملات رایشون باب جدایی باز نکردن. مرحوم نائینی یه باب جدایی برای مسئله معاملات باز نکردن که ان معاملات را داخل همین شک در محصل میدونن، یعنی که ان معاملات، عناوین معاملات مثل بیع و اجاره و و رهن و مثلا اون عقود دیگر، هبه و مسائل دیگر، مثلا عقد نکاح و معاملات بالمعنى العام، اینها اسم است برای مسبب. وقتی اسم برای مسبب باشد، اون وقت شما در سبب شک میکنید دیگه، در سبب شک میکنید آیا این سبب این شرط را دارد، این عقد، این عقد سبب اون مسبب میشود، آیا این سبب این شرط را دارد یا ندارد، این قید را دارد یا ندارد، چی میشود؟ شک در محصل میشود. ظاهر فرمایشی شو این است که معاملات را بحث جداگانه انجام ندادن، کلن به طور کلی معاملات را داخل شک در محصل دانستن و شک در محصل را میشون فرمودن که حدیث رفع جاری نمیشود. و این ظاهرا مطابق با نظر مشهور هم هست، یعنی مشهور فقهای ما هم در معاملات به طور کلی به اصل عملی براءت تمسک نمی کنن. یه جا مرحوم شیخ انصاری در مکاسب داره لیل اصله، اونجا رو هم اگر نگاه کنید یک جا یا دو جا در مکاسب هست لیل اصل، میخواد بگه این شرط نیست به خاطر اصل. آیا مثلا اذن ولی در اینجا شرط هست؟ در مکاسب مطرح میگن، میگن للاصل، نه شرط نیست للاصل. اونجا معمولا آقایان میگن مراد از این اصل، اصل براءت نیست، چون اصلا اصل براءت حدیث رفع اینها در معاملات کسی قائل نیست که جاری بشه. توجه فرمودید، مرحوم نائینی هم که اینجا معاملات، بحث معاملات رو جدا نکرده، ظاهرش نظرش این است که چون اسماء معاملات اسم است برای مسبب، مثلا نکاح اسم است برای اون زوجیتی که حاصل می شود از اون سبب، سبب انکحتو و قبلتو که اون عقده، یا فرض کنید که بی اسم است برای اون ملکیتی که حاصل می شود از این سبب، از این عقد خاصه بیعت و اشتریت. پس در باب معاملات چون نظرشون این است که یعنی که ان سبب و مسببی در کار هست و ایشون هم فرمودن در شکی در محصل جاری نمی شود دیگه حدیث رفع، به طور کلی شک در محصل خودشون کنار. شاید از این بابت باشه که دیگه ایشون برای معاملات بحث جداگانه مطرح نکردن و قائل هستن که در معاملات به طور کلی حدیث رفع جاری نمی شود. توجه فرمودید، خود
مرحوم نائینی پیدا میشه، ممکن از باب مثال اشاره کرده باشه به این بحث.
عرض کنم دیگه در یه جاهایی بحث معاملات را مطرح کرده، نظرشون هم آله و زلاله هست، میگن سبب مسبب نیست. یه بحث دیگری دارن، میگن که نسبت این عقود به اون مسبباتشون نسبت آلت به زلاله هست. حالا اون توضیحاتی داره که انشاءالله در جای خودش باید مطرح بشه. به هر حال این نظر اگر باشه، پس در معاملات هم طبق مشهورشون هم قائل به جریانه حدیث رفع نیستن. ما همینجا یک این قلتی اگر حق داشته باشیم مطرح میکنیم، ما عرض میکنیم که چنان که خب برخی از بزرگان قائل هستن مثل مرحوم ایروانی، فقط ظاهرا ایشون هستن که اون مقداری که ما میدونیم قائل هستن که حدیث رفع در معاملات هم براءت در معاملات هم جاری میشود. ما هم میخواییم باشون همراهی بکنیم با مرحوم ایروانی. چطور؟ اگر ما معاملات را اسم خود سبب بدانیم نه مسبب، توجه فرمودید، خب روشنه، میشه اقل اکثر ارتباطی، باید همون بحث اقل اکثر ارتباطی را در اونجا جاری کرد. در اقل اکثر ارتباطی هم آقایان نوعاً قائل به جریان هستن. اگرم مسبب بدانیم باز ممکنه کسی بگه چون سببیت شرعی هست، خب از دلیلی که بر مسبب قائم می شود کش می کنیم که پس سبب هم این قید را دارد یا ندارد. توجه فرمودید. حالا اینا باز جداگانه بحث خواهیم کرد. پس نظر مرحوم نائینی روشن شد. نظر مرحوم. ما اگر بخوایم اشغال کنیم فقط در معاملاتش بخوایم این قید بکنیم که اونم چون بحث معاملات را ما جداگانه الان عرض خواهیم کرد، لذا دیگه بذارید اونجا عرض کنم. پس بنابراین نظر مرحوم نائینی در جریان حدیث رفع در اجزا و شرایع در احکام ضمنیه همین تفصیلاتی هست که عرض کردیم، تفصیلاتشون هم ظاهرا متقن و محکم و صحیح هست. خب اینجا اجازه بفرمایید در همین اجزا و شرایط که ایشون هم که قائل هستن اگر شبهه حکمیه باشد جاری می شود، دیگران هم همینجا یک کمی باز مسئله را بازتر کنیم. یعنی اگر شبهه حکمیه بود و ما شک ما در شرطیتی چیزی برای اون مرکب هست، برای نماز هست، برای حج هست، یا برای جزئیاتی چیزی برای نماز هست و اگر شک کردیم مجتهد بعد الفصل دلیل پیدا نکرد، می تواند به حدیث رفع رجوع بکند، رفع اما لا یعلمون، بگد نه این شرط نیست، این جز نیست، یا نمی تواند. این بحث را در بحث اشتغال در اقل اکثر ارتباطی اونجا بحث خواهند کرد. علما بگیم که دو دسته شده. خب جایی داره که اینجا هم اشاره بشود، ولذا ما همینجا اشاره میکنیم به این بحث. پس بحث چی هست؟ بحث در این است که در شبهات حکمیه اگر ما شک کردیم که این مرکب ما که شارع دستور داده به این مرکب به نماز که شرایط داره اجزا دارد، آیا این جز را دارد یا ندارد، ده جزی هست یا یازده جزی هست، توجه فرمودید، آیا سوره کامل باید خونده بشه بعد در نماز یا نه، چند آیه مثل عامه که بعد از حمد چند تا آیه میخونن و دیگه سوره کامل نمیخونن، آیا سوره کامل جز نماز واجب خونده بشود یا نه، توجه فرمودید. و از این موارد شک آمد در حج مثلا، خیلی از این بحثا پیش میاد که آیا این هم جز حج یا جز حج نیست، مثلا نفر روز دوازدهم، نفر روز دوازدهم، خب علما خیلیشون میگن که باید برگردد به منا، اگر هم از منا خارج شده باید برگردد منا روز دوازدهم، بعد از اذان ظهر باید از اونجا حرکت کند به سوی مکه، توجه فرمودید. فرض کنید که اصلا شب را این آقا چکار کرده؟ شب را در مکه با عبادت گذرانده، چون مخیره دیگه که انسان شب یازدهم و شب دوازدهم در منا باشد ولو بخوابه، یا اینکه در مکه باشه از اول مغرب تا صبح با عبادت مشغول باشه، هر جای مکه مخیره. حالا این آقا فرض کن شب دوازدهم مشغول عبادت بود در مکه، گفت برم همون طواف واجبم هم انجام بدم، هم عبادت هم دیگه تو مکه هستم و شبم یکم خلوت رفت اونجا و صبحش هم صبح زود آمد و رمیاش انجام داد، و چون رمی محل رمی جمرات نزدیک مکه هست، یعنی آخرین قسمت منا هست، برگشت هتلش، هتلش هم نزدیک اونجاست، معمولا هم نزدیک میشه پیاده رفت. خب دیگه ظهر، آیا این آقا باید تا ظهر وایستد اونجا نفر بکنه؟ نفر روز دوازدهم واجبه که از منا باشد یا نه؟ اونجا علما اختلاف کردن. میبینی یه مرکبی هست، ما شک میکنیم که آیا این مرکب این واجب است یا واجب است. مثلا شب مزدلفه، شب عید که از عرفات حرکت میکنیم میاییم به مزدلفه، خب اون رکن وقوفی ما کی هست؟ از نماز صبح تا طلوع آفتاب. ولی انسان خب اوائل مثلا ساعت ده یازده میرسه به مزدلفه، آیا اون مقدار رو باید وایسته در مزدلفه، وجوب دارد اون مقدار از شب تا از آن صبح، اونم جز حج، یا اون جز حج نیست مثلا میتونه بره جای دیگه استراحت بکند. چون اون وقوفش از کی شروع میشه؟ وقوف رکنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب در مزدلفه. توجه فرمودید. خب این هم ممکنه، خب آرا هم ممکنه مختلف باشه. معمولا آقایان فرمان احتیاط واجب است که باید شب را در مزدلفه بماند تا از این، دو تا نیت داشته باشه در مزدلفه. یه نیت از حین ورود به مزدلفه تا اذان صبح، نیت بیتوته در مزدلفه، یه نیت هم نیت رکنی هست از اذان صبح تا طلوع آفتاب. بس در مرکبات خیلی پیش میاد که ما به ادله هم نگاه کنیم ممکنه دستمون خالی باشه که آیا این جزء حج هست، جزء نماز هست یا نیست. اینجاها میشود به حدیث رفع رجوع کرد و فتوا داد که نه، این رفع ما لا یعلمون یا نه. خب علما در اینجا عرض میکنم این بحث را عمدتا در بحث اقل اکثر ارتباطی اونجا انجام میدهد. اینجا دو دسته شده، یه دسته میفرماین نمیشود. مرحوم آخون در حاشیه، در حاشیه رسائل قائل است که نه، نه به براءت عقلی میشود رجوع کرد در اقل اکثر ارتباطی، نه به براءت شرعی حدیث رفع نمیشود. اونجا باید احتیاط کرد، در اقل اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد، چون براءت ها نه عقلی نه شرعی جاری نمیشود. توجه کردید؟ ولی همین مرحوم آخون در کفایه میفرماین نه، حدیث رفع جاری میشود. توجه فرمودید؟ و مرحوم شیخ انصاری هم میفرماین جاری میشود. و در اون مرکب اگر در جزئیت جزئی شرح کردیم یا در شرطیت شرطی برای مرکب شرح کردیم، آیا حدیث رفع جاری میشود یا نمیشود اختلافی هست. توجه فرمودید؟ مثلا مرحوم آخوند میفرماید براءت عقلی جاری نمیشود ولی براءت شرعی جاری میشود، در کفایه میفرماید. ها تفسیر کرد صاحب فصول هم همین نظر را دارن، میگن براءت عقلی جاری نمیشود چون علم اجمالی منحل نمیشود، برای ذا براءت عقلی جاری نمیشود ولی براءت شرعی جاری میشود، رفع ما لا یعلمون جاری میشود. باز فرمودید. خب ولی مرحوم شیخ انصاری میفرماید نه، اینجا حدیث رفع جاری می شود، براءت عقلی رو هم ظاهرا جاری می دونن. بالاخره پس بعضیا در این که براءت شرعی جاری می شود یعنی حدیث رفع جاری می شود اختلاف است. خود آخوند در شعرم دو تا قول داره، در حاشیه می فرماید جاری نمی شود ولی در کفایه می فرماید جاری می شود. خب حالا اونایی که می فرماید جاری می شود، یعنی اگر مرکب شما در شرع دیدید از مرکبات، فعلا بحث معاملات را نمی کنیم، بحث عبادات. یه مرکبی دید، شارع دستور داده به یه مرکبی و شما به عنوان مجتهد بعد از فحص از ادله دلیلی بر جزئیات این پیدا نکردید، ولی یه فتوایی هست که بعضی از بزرگان فرمودن اینم جزء نمازه. خب مجتهد شک میکنه آیا اینم جزء نمازه یا نیست دیگه، حداقل شک براش پیش میاد. اینجا حدیث رفع جاری میشود، میدونه فتوا بدهد که این نیست یا جاری نمیشود. بحث اینه. مرحوم شیخ انصاری در رسائل میفرمایند جاری میشود. به چه بیان؟ به این بیان که وجوب این جزء مشکوک است، لیس به معلومن. یه بیان. بیان دومشون این است که عقاب بر این جزء به اصطلاح برداشته شده، چون این جزء برای ما روشن نیست، پس عقابش مؤاخذش برداشته شده. این بیان است که مرحوم شیخ در رسائل راجع به این اقل اکثر یاد ارز کردن در مرکبات این مطلب را دارم. من عبارت شیخ را هم در این عبارت در اینجا نقل کردم. الاخبار داله علی البراء الواضحه سندن و دلالتن و لذا اول علیها فی المسئله من جعل مقتضى العقل فیها وجوب الاحتیاط. مرحوم شیخ میگه حتی اون کسانی که براءت عقلی را جاری نمیدونن، یعنی گفتم طبق عقل باید احتیاط بکنیم مثل صاحب فصول، ولی به براءت شرعی رسیدن گفتن جاری می شود. بناعن علا وجوب مراعات العلم اجمالی که گفتن چون علم اجمالی منحل نمی شود لذا براءت عقلی جاری نمی شود. بله. و این کان الالزام فی احد طرفی معلومن به تفصیل که دیالا توضیح بدیم طول می کشه. می فرماین که اونها نه، صاحب فصول میگه اینجا جاری میشود، ما هم میگیم جاری میشود. اون وقت یکی حدیث ما حجب الله را میارن و دیگری حدیث رفع عن امتی را میارن. در توضیح حدیث رفع امتی عبارت شیخ این است: فإن وجوب الجزء المشکوک مما لم يعلم. اون جزئی که الان شما برای این مرکب عبادی نمیدانه جز هست یا نیست، یه فتوای هست، حالا یک کس فرمود از بزرگان این باید در نماز باشد، در ولی شما دلیلی پیدا نکردید، این ما لا یعلمه. خب فهو مرفون عن المکلفین او ان العقاب والمؤاخذه المترتب على تعمد ترك الجزء المشکوک الذي هو سبب ترك الكل مرفون عن الجاهل. خب بگیریم مؤاخذه رد میشه و چون جاهل است این آقا مکلف اینجا رو دلیل پیدا نکرده، اینجا مربوط به مجتهده چون شبه حکمی است. خب میفرماین که این حالا بعد یه اشکال میکنن که آقا شما وجوب جزء مشکوک، این وجوب غیری هست، یعنی جز وجوبش وجوب استقلالی که نیست، به کل که امر کرده، با مرکب که امر کرده، میگیم به اجزا هم یه امر غیری خورده، چون غیری به خاطر اینکه مقدمیت دارم داخل، اجزای داخل مقدمیت دارم برای اون حصول مرکب، پس بنابراین یک امر مقدمی غیری به اون مقدمات داخلی که اجزا هستن میخوره. ممکنه شما فرمایید آقا حدیث رفت اون وجوب نفسی را برمی‌داره، نه وجوب غیری را، می‌فرمایند نه فرقی نمی‌کند، وجوب نفسی باشد یا غیری باشد، وقتی غیر، وقتی لا یعلم شد دیگه فرق نمی‌کنه که وجوبش نفسی باشه یا غیری باشه. درست فرمودید. این بیانی است که ایشون بله اینجا جواب میدن. این تقریب مرحوم شیخ انصاری که جاری می‌شود. تقریب مرحوم آخوند خراسانی باز روشن‌تره، ایشون اصلا میفرماین ما در جزئیات جاری میکنیم. مرحوم شیخ در اون وجوب تکلیفی جاری میکردن، گفتن وجوبی که متوجه اون جزئه. مرحوم آخوند در اون حکم وضعی جاری میکنن در جزئیات، میگن جزئیت هذا الجزء لهذا المرکب غیر معلوم، پس رحم میشود. لا یقال که جزئیت قابل وضع استقلالی نیست، فرماین خب منشأش که قابل وضع، خودش قابل وضع نیست، ولی منشأش که قابل وضع، شارع میتواند امرش را به مرکب طوری متوجه کند که شامل این نشود. پس بنابراین میشود شارع چون در اختیار شارع هست، پس میتوانیم این جزئیات را هم رفع کنیم، رفعش هم در اختیار شارع خواهد بود. توجه فرمودید. اینم بیان مرحوم آخوند خراسان. اشکال عمده‌ای که اینجا مطرح شده و باید ببینیم چطوری جواب بدیم، یعنی در اونجا هم مطرح میشد، اونم این است که حالا وجوب را شما نسبت به این جز برداشتید از این مرکب، گفتید نمیدانیم، پس بنابراین این را این وجوب نداره، این جز وجوب نداره. به چه دلیل بقیه اجزا امر داره؟ اگر این جزء مشکوک را می آوردید، یقین داشتید که شارع به این مجموعه امر دارد. توجه فرمودید. با رفع ما لا یعلمون این جزء را برداشت گذاشت کنار، گفتید این جزئیت نداره، این وجوب نداره. خب آیا بقیه امر دارن؟ به چی دلیل؟ اشکال است که مطرح شده که پس امر به بقیه را ما از کجا کشف بکنیم؟ آقا پاشون 9 جزء را بیار. جزء دهم را ما با حدیث رفع گذاشتیم کنار. نماز بدون سوره کامل را پاشو بیار، اگر شک میکردیم، حالا شک نداریم ها، اگر شک میکردیم برداشتیم اون سوره کامل. بقیه را به چه دلیل باید بیاری؟ به چه دلیل؟ چون اگر مجموع را بیارید یقین دارید امر هست، اما اون یه جزءش برداشتید، بقیه به چه دلیل امر داره؟ مشکوک میشود. خب پس اصلا کلا ترک کن. مرحوم آخوند این طوری جواب میدن، میفرماین که نه، اینجا حدیث رفع ما در حقیقت در حکم استثناء هست، یه امری به مرکب خورده قطعا به نماز، حدیث رفع آمده گفته که این جزءش نه، خب اون مستثنا، ملکه از بین نمیره، قد تازه فرمودی مستثنا منه از بین نمی رود. بس مستثنا نیست که انه مرحوم آخوند نماز را یک حقیقت واحده می دانن. در بس صحیح هم اینا همشون میگن که می شود بین صحیح ها یک جامعی فرض کرد، ولی اون جامعه نام نداره، اسم نداره، ولی میشه بهش اشاره کرد که ناهی از منکر هست مثلا. بس جامعه ای را فرض میکنن، میگن همه نماز، همه نماز ها همینه، همه نماز این حقیقت را دارن. حالا اون نماز که حقیقت واحده هست در همه نماز ها این نماز سریان داره، یه جاش استثناء خورده، در یه حالت یه چیزش استثناء خورده، باز نماز است. یعنی نمازها حقایق مختلفه نیستن که شما بگید آقا اون کامل ها امر دارن، این ناقص یه چیزی دیگه است، این امرش از کجا آمد. شما میگن اصلا نمازها یه حقیقت است، چند تا حقیقت که نیست، اون یه حقیقت در یه حالتی یه جزش کم شد، درست فرمودید؟ و بقیه باز همون حقیقت واحده، همون امر به حقیقت واحده هست. این بیان مرحوم آخوند خراسانی در این زمینه. آی خویی رضوان الله علیه این بیان رو نمیپسندن، فرمایان نه این بیان درست نیست، ما در نماز نمیتوانیم بگیم حقیقت واحده است، اصلا جامعه بین افراد صحیحه نیست، دوست فرمودید. و لذا ایشون میفرمان اینجا ما نیازی به این بیان مرحوم آخوند نداریم، در رفع مالای علم نیازی نداریم، ما علم داریم که اینجا امر هست. چرا؟ میفرمایم برای اینکه اگر واقعا عقل مورد امر بوده، اگر در لوح محفوظ در مقام ثبوت اصلا نماز این نه جز بود، خب قطعا این نه جزی که ما میخوانیم امر داره دیگه، همون. اگر ده جزئی بوده، الان ما اومدیم یه جزش با رفع مالای علم برداشتیم، ظاهرا برداشتیم که واقعی که عوض نمیشه، بعد میفرمایم باز شما میتوانید بگید این نه جز امر دارد. خب این که برداشتید، میگه بله تنجز اینا برداشتید، تنجزش اون امری که به ده جز خورده بود نسبت به این جزئی که مشکوکه متنجز نیست، تنجز ندارد، نه اینکه خود امر برداشته شد. بس قطعا به اون عقل امر داریم، یا امر استقلالی اگر واقعا امر خورده به اون نه جز، یا امری که به این ده جز خورده ولی در نسبت به اون جز مشکوک تنجز پیدا نکرده. این میان آقای خوییه میفرماین در رفع مالای علمون ما علم داریم، علم اجمالی داریم که یه امری قطعا به این نمازی که علم میخونم نه جزی منا شد رفع مالای علم بیاد اون زور بردارد دیگه، مشهدم فتوا داد دیگه، نمیخواد اون انجام بدی. خب این میفرماید قطعا امر دارد. چرا؟ برای اینکه اگر واقع به عقل خورده، که عقل مشخصه همین است که من میارم، اگر به اکثر خورده حدیث رفع نیامد رفع واقعی بکند، رفع ظاهری کرد، گفت تنجز نداره، از این ناحیه شما عقاب نمیشوید. اگر شما از این ناحیه کلان این جزء مشکوکه شما عقاب نمیشوید، نه اینکه امرش به طور کلی بردانه. این بیان ایشون آقای خوییه. پس فرق کرد بیان، بیان مرحوم آخون که به بقیه امر داریم از راه اینکه نماز حقیقت واحد است و در این حالت یه جزش برداشتن اون حقیقت واحده امر داره، همیشه هم هست. بیان آقای خویی فرمایند نه، ما حقیقت واحده را نمیتونیم اثبات کنیم، ما هم همون جام قائل هستیم که وضع شده به عام نه به صحیح، توجه فرما حقیقت واحده هم در کار نیست، پس بنابراین امر هم خورده به اون صحیح، صحیح ها هم مختلفه، صحیح مسافر یه چیزیه، صحیح غیر مسافر یه چیزیه، صحیح مستر یه چیزیه، پس بنابراین چند تا امر هست هم جدا هم هستن. خب شما یک قسمتش بردارید شک میکنید آیا امر به بقیه هست یا نیست، اینجا را از راه اینکه این رفع رفع ظاهری ما حل میکنیم، توجه فرمودید. پس مرحوم آقای خویی از راه اینکه چون رفع رفع واقعی نیست، رفع رفع ظاهری مشکل امر به بقیه را حل میکنن، توجه کردید؟ خب حالا این طوری که شد، نوبت میرسد به اصرار و اکراه اینها. در اصرار و اکراه اینا ظاهرا وقت تمام شده، اشاره میکنم آقای خویی میگن که اگر مستر شدی به رفع به اینکه ترک کنی یه جز را، اونجا که مستر شده به ترک یه جزی از مرکب در عبادات، حدیث رفت چون رفعش واقعیه، اونجا دیگه ظاهری نیست، اونجا عدم العلم نیست، رفع واقعیه. واقعا با حالت اصرار من این نماز را از من نخواستن، نماز ده جزئی را با این جزئی که مستر به ترکش هستم از من نخواستن، رفع رفعه واقعیه. لذا میفرمایند که دیگه امر به بقیه نداریم، نماز ترک میشود. البته نماز را اصلاح میکنن، میگن نماز دلیل خاص داره، صلوات الله تعالی کتب به حالن، ولی غیر نماز از مرکبات مثل حج و غیر حج، اگر یه مرکبی داریم استقرار پیدا کردید یه جزءش ترک کنید، بقیه نمیتونید امر اثبات کنید. و لذا ایشون قائل هستن که حدیث رفع میکنه اون جزء را، در حقیقت وضع شرطی جزئیات مطلقا میکنه، یعنی اون جزء را جزء مطلق میکند، میگه که باید بیاری، نیاری اصلا من نمیخوام. مفادش وضع جزئیت مطلقه و شرطیت مطلقه میشود، علا کل حال اینم میخوام. توجه کردین؟ ولی اگر نمیاری پس مرکب من را نیاوردی، پس برای بقیه هم میفرمان امر اثبات نمیشود.
شان که بگم نماز دلیل
خاص داره، ولی اگر بیان آخوند رو ما بگیریم نیازی به این کار. آدیه مرشون از آخوند جدا میشه دیگه اینجا. ایشون میفرماین ما چون جامعه بین این افراد صحیحه با این اختلافاتی که هست نداریم، یه حقیقت واحدی در کار نیست، توجه فرمودید. ولذا وقتی آمد حدیث رفع اضطرار به جهت استقرار آمد یه دوزش برداشت، شما امری برای بقیه نمیتونی اثبات بکنید. در رفع مالا یعلمون چون رفع ظاهری بود، فقط تنجز را برداشته بود، حدیث رفع فقط تنجز را، اصل امر بود، اصل امر سر جای خودش هست. ولی در غیر رفع مالا یعلمون که رفع واقعی هست، واقعا از مستر رفع میشود، واقعا از مکره اون حکم رفع میشود، میفرمایند ساقط می شود، کل مرکب ساقط می شود، از عهده مکلف ساقط می شود. توجه فرمودید. حالا این بیان را
استناد بر می داره و جزء را بر می داره، اصلا دیگه نیازی نیست که ما بگیم که به امر بقیه می کنیم، اصلا معناش همینه. اگر گفتیم این حدیث رفع شامل جزء اونجا که استناد هست جزء
بر می داره،
اصلا معناش همینه که بقیه عمل
کن. بقیه عمل کن؟ شو میگه نه، معناش این است که من این جزء را که هست ها، این جزء را شما میخوام نمیخوای، اصلا من امر با مرکبی خواستم.
نخواستم. اصلا شامل نشد. اگر این حدیث رب در اینجا شامل میشه، مسلم معناش همین هست.
نه شمولش همین. میگه معنای شمولش این است که این باشد میخوام نباشد، اصلا نمیخوام این مرکب را. ایشون میفرمایند معناش این است که شما نمیتوانید به هیچ وجه امر به اون مرکب امر به بقیه از را اثبات بکنید، به هیچ وجه نمیتونید اثبات کنید. به چه دلیلی به مکلف میگید آقا پاشو حالا فلان جزء حج را که نگذاشتن انجام بدی مستر شدید ترک کنی، بقیه را بیار؟ میگه نه، یا اصلا کلن اون واجب از شما برداشته می شود. این نظر آقای خویی، آقای تبریزی هم همین تأیید میکنن، برخی از بزرگان هم این تأیید میکنن. و لذا این مشکل به نظر ما در خیلی از مسائل فقهی پیش میاد. ما نظرمون این است که نه، اینجاها حدیث رفت چنانکه در رفع مالا یعلمون گفتیم که امر به بقیه هست، در اصرار و اکراه هم امر به بقیه می شود اینجا اثبات کرد. از چه راهی؟ از دو راه. مثلا حالا یکی راه قاعده میسور، توجه فرمون که آقای خوی قائل نیستم، یکی هم همین بیانی که عرض کردیم، این حدیث رفت به بیان استاد سبحانی حکم استثناء را دارد نسبت به اون مرکب، همون بیانی که الان از آخوندم نقل کردیم. پس حکم استثناء را داره، یعنی اون امر به مستثنا منه باقیه. پس ما در موارد استقرار و موارد اکراه و مانند اونجا هم قائل هستیم که امر به بقیه هست. توجه فرمودید؟ ولی آقای خویی می‌فرمایند نه، امر به طور کلی ساقط می‌شود. حالا نگاه بفرمایید. الحمدلله.